أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في المقدمة الشرعية قد يفصل بين ما اعتبر بلسان الأمر كقوله فاستقبل فيه اشتراط الاستقبال، و قوله فاغسلوا وجوهكم في مقدمية الوضوء. فيقال مثل هذه الشروط والمقدمات التي اعتبرت بلسان الأمر خارج عن محل النزاع، ويعلل لذلك بأن الأمر ظاهر في الوجوب التكليفي ولا يعقل الوجوب التكليفي، وإلا يلزم العقابين أحدهما على المقدمة والآخر على ذي المقدمة. حاصل الجواب عنه أن هذا الأمر إرشادي إلى الحكم الوضعي، وجميع تعابير الفقهاء أيضا معناه هذا، يقولون الوضوء واجب أو الغسل واجب، كل هذه موارد يكون الوجوب وجوبا وضعيا ليس وجوبا تكليفيا. يعني مقصودهم من الوجوب أنه شرط في تحقق في صحة الصلاة، فالأمر في مثل هذه النصوص إرشاد، فمن هنا ليس خارجا عن محل النزاع، سواء كان بلسان الأمر أو بلسان الشرط كقول لا صلاة إلا بطهور، لا فرق في ذلك. ثم إنه قلنا مقتضى التحقيق وجوب المقدمة مطلقة شرعا بمعناها المقصود، والوجه في ذلك أولا نص الخطاب الشرعي الدال على توقف صحة المقدمة على تحقق المقدمة كظهور قولي يا أيها الذين آمنوا مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بلسان الأمر، أو قولي لا صلاة إلا بطهور، مثل أمثال هذا التعابير له ظهور واضح في إناطة صحة المقدمة على تحقق المقدمة. وثانيا الملازمة العقلية، يعني لولا ظهور هذا النص بعدما فهم العقل بمقدمية مثلا مقدمة شرعا أو عقلا في تحقق واجب شرعي، يحكم يستقل بوجوب المقدمة، وحكم العقل المستقل في الحقيقة ملازمة بينه وبين حكم الشرع، بتلك الملازمة يثبت كون وجوب المقدمة حكما شرعيا، يعني بواسطة حكم العقل والملازمة العقلية. ها هنا في قسم ثاني يثبت وجوب المقدمة شرعا، ولكن في القسم الأول يستفاد من نفس النص. و ثم إنه أشكل السيد الصدر على الشيخ الأعظم في ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل والشرع، فقال بأن غاية ما يترتب على حكم العقل بعد فرض ثبوت الملازمة، غاية ما يترتب على حكم العقل إنما هو إدراك العقل بغض المولى في الحرام وحبه مثلا في الوجوب، والمجرد الحب والبغض والبغض والمقت لا يستلزم حكما شرعيا، إنما يتبع الحكم الشرعي الثواب والعقاب، الثواب والعقاب غير مجرد الحب والبغض. وأجاب عنه الشيخ الأعظم بأن الحكم الشرعي يطلق على ثلاثة معاني. الأول الحكم المبين بالخطاب اللفظي، الثاني الحكم المنشأ یعنی انشأه الشارع ولكن لم يبلغه الرسول لم يتلفظ بالخطاب لم يصل او تلفظ ولكن لم يصل الى المكلف في الحقيقه. القسم الثالث ما لاحظه واعتبره وتعلقت إرادة المولى والشارع به ولكن لم ينشئه، فقال لو كان مراد السيد القسمين الأولين لو كان مراده نوافقه، يعني ملازمة العقلية لا يكشف عن الخطاب الشرعي، الملازمة العقلية وحكم العقل لا يستتبع الخطاب الشرعي، ولكن في القسم الثاني نخالفه، يعني في مرتبة نفس الأمر به معنى تعلق إرادة الشارع، في مرتبة الاعتبار، في مرتبة في الحقيقة الحكم النفسي، الحكم النفساني في النفس كما يقولون في اتحاد طلب الإرادة الطلب النفساني، في مرتبة النفس لحظ بإرادة الحكم قبل الإنشاء لا نوافقه، فإن العقل إذا حكم بقبح شيئين بوجوب شيئين لابد أن يلاحظه وتتعلق إرادة المولى به لأنه رئيس الوغلاء، كيف يفهم كل عاقل هذا ويدركه ويحكم عقله، وأما الشارع الذي هو رئيس الوغلاء لا يعتبره في نفس الأمر، ففي مرتبة نفس الأمر لا نوافق سيد الصدر، فنقول ملازمة موجودة بين الحكم النفساني في مرتبة النفس الأمري وبين حكم العقل، يعني بين حكم الشارع لكن بمرتبته النفس الأمري وبين حكم العقل، هذه الملازمة لا يمكن إنكارها، نعم في مرتبة الإنشاء أو إلغاء الخطاب نحن نوافقه، لا ملازمة بين حكم العقل وبين إنشاء الخطاب، ولكن نحن نقول هذا الجواب لشيء غير وجيه أصلا بأساسا، لأن العقل إذا حكم بشيئين واستقل العقل بأنه حكم الشر، ما معناه؟ معناه إثبات له، بمعنى أنه كيف يكشف الخطاب اللفظي عن إنشاء الشارع ومرتبة قبله عن حكم النفس الأمري، كيف يكون الخطاب اللفظي الآية الرواية كاشفة؟ فإذا قلنا أن العقل إذا حكم بشيئين واستقل بثبوت الملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع، معناه أن شأن العقل شأن الخطاب اللفظي، ومن هنا قالوا أن العقل أحد الأدلة الأربعة، شأن الكتاب ماذا؟ شأن السنة ماذا؟ كيف تكشفان عن الحكم الإنشائي؟ فكذلك حكم العقل لا فرق بينهما، فلذا أساسا إشكال السيد الصدر الأخباري غير وارد. و هذا اجمال الكلام. تفسير این که خب ما در این قضیه یک نکته ای رو در این مقدمه شرعیه ذکر کردیم در جزوه، ولی من در بیان نیاوردم، این نکته خوبیه چون بعضی از این اصولیین این رو گفتن، این تفسیر رو ما در بدایه آوردیم، گفتن که در مقدمه شرعیه دو اسمه، یه مقدمه شرعیه داریم که به لسان امر این واجب میشه مقدمه، مثل همین در بحث استقبال نگاه بکنید، در بحث صلات استقبال لفظ فاستقبل داریم استقبل، و همچنین مثلا در بحث وضو هر دو جور عرض کردن وارد شده، لا صلات الا به طهورن، که طهور رو تعمیم میدیم به وضو، و آیه شریفه اذا قمت من الصلاه تغسل وجوهكم، اینم به لسان امره، علایل اینا میگن که اون که به لسان امر فقط باشه مقصود اینا اینه، و الا اگه به لسان شرط هم باشه که همون کافی دیگه، توجه فرمودید، میگن اون مقدمه ای که در خطاب شرعی به لسان امر واجب شد، خود خطاب شرعی دلالت بر وجوبش کرده، وجوب تکلیفی به لسان امر، چون الامر ظاهر فعل وجوب، ایه وجوبه؟ وجوب تکلیفی دیگه. این از محل کلام خارجه. چرا خارجه؟ بخاطر اینکه میگن خب این لازمش این است که دو تا تکلیف داشته باشیم، یک تکلیف به ذیل مقدمه، یک تکلیف به مقدمه. خب این حرف اولین اشکالش این است که مناسبت حکم به وضو کجا رفته، قرینه سیاقیه کجا رفته. اگر چاره بگه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، آیا مناسبت حکم وضو و سیاق این ظهور میداد به این آیه به این که این خودش مستقلا از صلات واجبه؟ آیا این ظهور سیاقی در وجوب غیری ندارد؟ وجوب غیری معناش تکلیف علاهده هست؟ این اولا. و ثانیا ظهور این گونه خطابات در وجوب وضعیه، نه اصلا تکلیفی. این به لسان امر هست اما ارشاد هست به چی آقا؟ به وضع. عوامر ارشادی من پارسال عرض کرده بودم به دو قسمت. یه عوامر ارشادی در اصطلاح اصول به دو قسمت، یکی امر ارشادی که ارشاد به حکم عقله که ازش تعبیر میشه به امر ارشادی در مقابل امر مولوی، یکی امر ارشادی در مقابل امر تکلیفی، یعنی صيغه امر حاضر وضعی تکلیفی رو میرسونه اما ارشاد هست به وضع. به وضع اینا مرحوم خوی خو خیلی بهش تکیه دارد، بسیار در جای مختلف یه تعبیر ارشادی میکند، تصریح میکند، معروف بین اصولیین که این گونه امر ارشادی این مقصود ارشاد هست. این امر به چی آقا؟ به وضع، به شرطیت. التفات فرمودید. خب اینجور حالا در اینجا هم از این قبیله. جواب این حرف این است که نه، هیچ فرقی بین لسان امر و لسان به سلام مثل لا صلات الا به طهورن، لسان وضع لفظی، به مقتضای لفظی وضعی وضع، ما این داریم میگیم دو تا وضع است، یکی وکن وضعیه، یکی معنای وضع، وضع وضع دو تا لفظیه وضعیه، این دو تا با هم دیگه فرق دارن. یعنی به دلالت لفظی وضعیه تارتن وضع مدلولشه مثل لا صلات الا به طهورن، اینجا به دلالت لفظی وضعیه مدلول لفظ چه نوع حکمیه؟ حکم وضعی. و اخرى به دلالت لفظی وضعیه مدلول حکم تکلیفه وضعیه با، اما قرینه خارجیه منصرف میکند این مدلول لفظی وضعی را به چی آقا؟ ارشاد علل وضع به معنای حکم وضعی که شرطیت باشد. هر دو حکم شرعی هم فرق ندارد، شرطیت به فرمای جزئیت، مانعیت، اینا همه از احکام شرعی هم. غرض این است که به حسب دلالت لفظ خطابی که متضمن وجوب مقدمه هست، به دلالت لفظی وضعیه چه به اصطلاح تکلیفی باشد به لسان امر، چه به اصطلاح وضعی باشد، هر دو داخل در محل نزاع هستن. چرا؟ چون اون امر هم باز یعول و الی حکم وضعی که شرطیت باشد. خب این نقطه ایست که معرفی کردی بود اونجا، من بعدا نگاه کردم دیدم که نگفتم. بله نه، عقل که نداره. ببین عقل بعد از این که وجوب صلات رو دریافت کرد و بعد از این که مقدمیت شرعیش رو دریافت کرد، اون موقع حکم میکند وجوب چی آقا؟ مقدمه. خب خود این لفظ الان که لفظ خطاب باشد فی نفسه نمیتوند این به اصطلاح ارشاد به حکم عقل باشد. عقل خودش مقدمیت از این میگه، این ارشاد به حکم عقل، این عقل حکم ملازم عقلی فرق بلین است که این از این نست تازه بفهمه و این میتونه ارشاد به حکم عقل باشه. نه ارشاد، گوش بدید آقا، ارشاد به وضع با ارشاد به عقل فرقش اینه. ارشاد به عقل این است که این حکمی که مدلول لفظه فی نفسه به حکم عقل خودش ثابت هست، چه لفظ بود چه نبود، اما اگه اینجا لفظ نبود اصلا عقل میتونست اینجا حکم ملازم ببینی این اون بکنه؟ اصلا چون نداره چیزی بشر نگرفته که. پس وضع
ارشاد به وضع با ارشاد به عقل با هم چیه دارا؟ فرق دارد. در ارشاد به عقل مدلول خطاب فی نفسی در خارج ثابت به حکم عقل، چه این لفظ مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خب اینجا عقل خودش مستقل حکم وجوب عبادت میکند دیگه، چون خالق و شکر منعم است و دفع ضرر محتمل به ملاکات عقلیه سگانه ای که دارد، خودش فی نفسه حکم به وجوب عبادت یعنی طاعت الله میکند. هیچ چی چه لفظ باشه چه نباشه، اینجا لفظ دارد در واقع ارشاد میکند به یک حکم ثابت عقلی در خارج مستقل. اما این وضو شرطیت وضو مقدمه به وجوب، وضو فی نفسه با قطع نظر از این خطاب با حکم عقلی ثابته؟ بله؟ هرگز ثابت نیست، خب معلومه دیگه، روشنه، واضحه. خب اجازه بدید در این استدلال من گفته بودم دیروز، حالا میخوام که مروری هم داشته باشید. گفتیم چند تا تفسیر است و تفسیرش رو بکن، تفاسیر عدیده است. ما وقتی که دلیل برای مبنا خدا میاریم، همین دلیل خودش تمام اون تفاسیر چیکار میکنه؟ آقا رد میکنه. من تفاصیل در بدایع گفتم، اینجا نمیخوام که عود بکنم اینا رو، ولی در مجموع ما دلیل ما در وجوب مقدمه مطلقا بلا فرق بین این انها یازدهگانه غیر از اون دوتایی که از محل کلام چی هستن آقا؟ خارج. چرا؟ چون فرض این است که صحت ذل مقدمه منوط به اتیان چی هست آقا؟ مقدمه است. این فرض از کجا گرفتیم؟ یا به خطاب شرعی گرفتیم که عرض کردن در مقدمات شرعیه، یا به خود حکم عقل در اون جایی که مقدمه عقلیه، خود مقدمه تکوینیه عقلیه. خب در چنین فرضی که یا وجود ذل مقدمه در مقدمات تکوینی، دوباره تکرار بکنم، یا وجود ذل مقدمه در مقدمات تکوینی، تو راه نری اصلا به سمت نماز، اصلا نمازی متعقق میشه در خارج وجودش، در اونجا وجود خود ذل مقدمه متوقف بر مقدمه چی است آقا؟ عقلیه. و یدرکه العقل وجدانن، کاری به شرم چی آقا؟ نداره. یا فرض، فرض شرعی یعنی عقل از شرع گرفته که خود اون دو تا نسی که یکی دالت بر وجوب ذل مقدمه دارد، یکی هم دالت بر به اصطلاح اشتراط و شرطیت این مقدمه دارد، عقل این دو تا رو میبیند دیگه، درسته؟ این فرض میشه مفروض موضوع حکم عقل. عقل اینجا خب طبعا قیاسات و معها میشد که عرض کردیم، خب معلومه که این وقتی خود عقل که نس گرفته که این متوقف برونه، خب حکم میکند که مالا یتم الواجبه الا به ارتفاد فرمودی، کما که اونجا وجدان خودش درک میکرد حکم میکرد، اینجا هم چون فرض رو از شهر گرفته با اون یکسانه از این جهت. خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ما در استدلال به وجوب مقدمه علاوه بر نص خطاب شرعی که خودش دلالت کرده، خود عقل در چنین فرضی حکم مستقل چی آقا؟ داره. وقتی که این شد به این دو تقریب، یکی چی؟ یکی اون اولی تقریب اول فقط مخصوص مقدمات شرعی است، دقت بکنید آقا، دلیل اول ما فقط مخصوص مقدمات شرعی است. اما دلیل دوم اینجا دیگه فرق بین مقدمات شرعی و عقلی چی آقا؟ نیست. و سایر مثلا فرض کنید که آقا مقدمه متأخره، شرط متأخر، خب این که فرق نمی کنه با مقدمه متقدمه، که متقدم باشه متأخر باشه، بالاخره صحت اون ذل مقدمه از نظر شرع متوقف بین هست یا نیست؟ هست دیگه. سایر انها هم همینطور مفبته، که خب معلومه خیلی روشنه. پس بنابراین هیچ فرق بین انها نیست و تفصیل را مطالعه بکنید در بدایع با این تقریب دلیل دومی که عرض کردم دیگه، اون تفاصیل همه بیمورد میشد. بله
زنی باشد
نسبت به
وجود مقدمه،
بله بله، با توجه به اینکه محتملش اون ثابت نمیشه وجود،
با توجه به اینکه محتملش فوت واجب اهمه، آره. آیا عقل اینجا حکم
به احتیاط
میده در مقابل زنی هم به
این واجب مقدمه؟ بله، اون احتیاط جداست. بله، چون که عقل یقین دارد یک صلاتی واجب شده، حتی احتمال هم بدد که این مقدمه دخل داره در تحقق اون، میگه از اشتغال یقینی یستد ای فراغ یقینی رو، احتیاط کاملا درسته. بله، اما الان کلام آمده از احتیاط نیست، در فتواست که فقیه بخواد فتوا بدد به وجوب چی آقا؟ مقدمه، به اماره. اماره اعتیاد اصلی عقلیه، اما اینجا ما فرق بین اماره و اصل اینه چیه؟ مادامی که اماره است نوبت به اصل چی آقا نمیرسه. بله در اعتیاد که کشف خلاف معنا نداره،
نه
در اینجا که قطعی ها اماره است میشه بحث اجزا دیگه، مال دیگه برگردیم بحث اجزا. ما امارات رو مجزی میدونیم، نسبت داده شده مشهور که ما امارات رو مجزی نمیدونم، خب دیگه باید بس اجزا بشیم دیگه. بله حالا اجمال کلام این است که از نظر ما امارات و اصول هر دو چه آقا مجزی هست.
در مورد تجربی دارم فرض میکنم، یعنی اینجا مقدمه ای که قهر داره عقلش حکم میکنه و انجام
میده، انجام نداده. خب اینجا ما حرام نمیدونیم این رو در مقدمات، گوش بدید آقا، ترک مقدمات رو حرام نمیدونیم، فقط اون تجری رو ما حرام میدونیم، یک قسم رو. حتی مشهور و معروف نیست که تجری مطلقا حرام ندارد، ولی از نظر ما یک قسم فقط حرامه. کلن تجری که در مقدمات جاری میشد از نظر ما حرام نیست، فقط یک قسم با اون تجری در خود اون ذل مقدمه. یعنی چی؟ یعنی او میداند این صلات واجبه ظهره، علم پیدا کرده، الان میدونه ظهر داخل شده، تمام شرایطش هم داره تا غروب، بعد نماز نمیخونه مثلا ها، بعد بفهمه که نه الان واجب نبوده، حالا من تو زندان بوده ندیده، علم پیدا کرده مخالفت کرده، یا بفرمایید که آقا یه مایه یه بوی داره، بالاخره حالا یه بوی خاصی داره، تو برکه چیزی بوده، گندیده بوده، چیزی بوده، این یقین داره این شرابه، الان یقین کرده که این خمره، خب با علم اینو خورده، از نظر ما این چیه؟ حرامه، چون معصیت رو چیزی جز حرکات و سکنات ارادی در جهت طغیان علی الله ما نمیدونیم، و الا خلاف عقل لازم میاد، اناته میشد به مصادفه و عدم مصادفه که این خارج از عقله. الان ما با این چند دقیقه که صحبت کردیم از محل بحث خودمون خارج شدیم، معذرت میخوام، دیگه ادامه نکنید که باشه بعد از کلاس. بله من میخوام که اگه بخوایم کلام یجرون کلام بچه اصول یک اقیانوسه، همینجور میکشونه میبرادم رو، دقت کنید آقا، الان ما میخوایم از سل بحث خارج نشیم. سل بحث ما چه بود؟ دو تا استدلال کردیم، استدلال دوم رو گفتیم که این جواب تمام و تفاصیلی که شیخ گفته رو چی آقا؟ نفی میکنه، میده با این تقریبی که عرض کردیم، ولی اون دلیل اول ما مشروط بود، یعنی فقط در مقدمه شرعیه هست. خب اینه که گفته بودیم، بعد حرفش سید صد مطرح کردی عربی بلد فارسی. خب من اینا بگم تمام بکنم، سید صد گفته آقا اصلا این ملازمه ای که شیخ این همه تقریب کرده و بیان کرده بین وجوب مقدمه و بین معذرت میخوام بین حکم عقل و شرع در مفعول الانذار و فصلشون استدلال کرده، خب چون بالاخره در بحث مقدمه واجب کار به ملازمه بین حکم عقل و شرع میکشه به معال دیگه، و الا اون وجوب محکم به عقل در مقدمه که شرعی نمیشه بدون اینکه، درست آقا؟ وجوب مقدمه به ملازمه عقلیه بدون این ملازمه بین حکم عقل شرعی میشه؟ نه. من هنا بحث بین الباحثین من جمله شیخ انصاری در مطارح مفصل این ملازمه بین حکم عقل و شرع رو در همین جا بحث کرده، در همین بحث مقدمه. سید صدر رو بهشون مخالفت کرده، ایشون نقل کرده کلام سید صدر در دو صفحه. حاصل کلام سید صدر اینه که ایشون دو تا اشکال کرده، یه اشکال اولش این است که آقا غایت ما یلزم من قولی که یا شیخ، به شیخ که نمیگه، با اون مقابل خوش میگه، شیخ بعد از ایشونه، تجه فرمودی، میگه آقا غایت ما یلزم من حکم العقل بالملازمه بین حکم عقل و شر چیه؟ این است که این حکم عقل کشف کند از یا کشف کند از بغض مولا. عقل حکمی نداره به وجوب شیء، بعد حکم ملازمه نمی کند، میگه این حکم عقل به این ملازمه غایتی حرفی که ازش لازم میاد، غایت مطلبی که ازش ملازمه عقلی لازم میاد این است که اون حکمی که عقل کرده به وجوب شیئن، اون در نظر مولا مبغوض باشه، به این ملازمه فقط مبغوضیت اون حکم، اون که عقل حکم کرده به حرمتش یا به وجوبش، محبوبیت این رو در نزد مولا این ملازمه کشف میکند. ملازمه یک واسطه ایست، ملازمه عقلیه فقط کاشف از حب و بغض مولاست نسبت به ما حکم العقل به وجوب یا حرمته. معلوم شد دیگه؟ دوباره بگم، سید سعد میگن به این ملازمه عقلیه فقط یه چیز کشف میشه، این ملازمه عقلیه یه چیز کاشفه. کاشف از چیه؟ اینی که ما حکم العقل به وجوبه او به حرمت هیف او مبغوزن او محبوبن اندر مولا، فقط حب و بغض رو. اما این که عقاب و ثواب باشه نه، کش نمی کنه، ملازمه نداره. با حکم شرعی، حکم شرعی تکرار میکنم، حکم شرعی، حکم شرعی چرا میگیم؟ برای اینکه ما حکم حکم به عقل حکم به شرع حکم شرعی رو کش بکنیم دیگه. میگه این حکم شرعی کش نمیشه، چون حکم شرعی فقط تابع ثواب و عقابه. اگر کشف از ثواب و عقاب میکرد حکم شرعی اینجا کشف میشد، ولی ثواب و عقاب کشف نمیشه. خب حالا شیخ چی جواب میده از این حرف؟ شیخ میگه که بابا حکم خودش سه مرتبه داره. یکی میگه حکم شرعی، حکم شرعی روش تکی داری، این حکم شرعی خود سه مرتبه داره. مرتبه نفس الامری، مرتبه انشاء، مرتبه لفظ. حالا در این ترتیب خودش شیخ عکس کرده، گفت مرتبه لفظ، مرتبه انشاء، مرتبه نفس الامری. خب این دوتای اول رو میگه ما با سید موافقیم. یعنی چی؟ یعنی ملازمه عقلیه نمیتوند کشف کند که اونجا خطابی وجود دارد یا انشایی از مولا صادر شده. مولا مولاست، ممکنه حکم بکنه، ممکن نکنه، ممکنه خطاب صادر شده. خطاب هم میگه امر اختیاریه، باید اتلفظ به نبی اب الله تعالی فی القرآن او احد الائمه، بالاخره اینا الفاظ دیگه. خب این آقا عقل شوخ کنه، چه رفتی دارد که حتما حضرت یا در آیه بیاد حتما ملازمه اساسلا؟ خب در اینجا میگه ما با سید موافقیم در این دو مرتبه، اما در مرتبه نفس الامری موافق نیستیم. چرا؟ چون اشاره رئیس العقلاست. آقا چی دیگه تو حکم؟ عقل تو حکم میکنه مستقل؟ این رفیقت که بغل دست نشسته عقل نیست، این عقلش حکم نمیکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه. خب کیف به اشاره که رئیس العقلاست؟ پس بنابراین ما حکم به العقل به واسطه ملازمت العقلیه، این واسطه ملازمت العقلیه، این واسطه تکشف و ان کون ما حکم به العقل به وجوبی او حرمتهی هو تعلق به ارادت الله نفس الامریه، اون بهش تعلق گرفته، اون همون حکمه، مرتبه ای از حکمه. بعضی تعبیر کردن اقتضا در مراتب حکم این رو، بعضی گفتن حکم نفس الامری، نفسی، نفسانی، اتفاق فرمودی. خب ما عرض میکنیم که این جواب شیخ یک کار اینطوری غذا خوردن و پیچ دادن و خراب کردن قضیه است اصلا. و دو کلمه جواب بدید. چی؟ آقا مگر خودت نمیگی در اصول عقل از احد ادله اربعه هست؟ در وزان کتاب و سنت مگه نمیگی کتاب، سنت، اجماع، عقل؟ خب یعنی چی؟ یعنی در مقام اثبات عقل کاشف از چی است؟ آقا حکم شرعی دیگه تمام شد. یعنی شأن عقل در اینجا عیناً شأن چیه بفرمایید؟ کاشفیت مثل کتاب و سنت اجماع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.